سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و لعن الدائم اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیت الکرسی آیه 255 سوره بقره بودیم و در خدمت کتاب شریف المیزان در تفسیر آیه. خب بحثی رو که مطرح کردن در ضمن این فراز بود که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، که ایشون ذیل این فراز فرمودن که این احاطه مطلق حق است به همه موجودات. ما تصویر مفهومی صحیحی هم از احاطه حق گاهی درست انجام نمیدیم، تصویر صحیح هم انجام نمیدیم، چون اولا این احاطه احاطه مکانی نیست، احاطه هایی که ما میشناسیم نیست، این احاطه احاطه وجودی است و احاطه وجودی بر تار و پود اشیاست و قوام اون شی، تعبیری که مثلا در روایت شریف میفرماید اللهم انی اسالک باسمائک التی ملأت ارکان کل شی، همه چیز رو پر کرده. این پر کردن، پر کردن وجودی است که همه چیز به واسطه وجود حق و اسماء حق پر شده. علم حق به این گونه احاطه دارد که در تمام تار و پود هستی اشیا، قبل از اشیا، در حین وجود اشیا و بعد از اشیا، این احاطه مطلق در حقیقت چی شده است؟ گسترده است. لذا نظام علمی ما عمدتاً چون به علم حصولی است، به صورتی از اشیاء است، این تصویر رو که علم علم حضوری است، اون هم به تار و پود اشیاء است، اون هم علم قبل از شیء در زمان وجود شیء و بعد شیء است، این علم سبب ایجاد شیء است و سبب بقاء شیء است، نه فقط سبب ایجاد است بلکه سبب بقاء شیء هم هست. این تصویر رو نداریم. اینها رو ببینید، اینها برای ما آسان نیست. مثال نازلش مثل این میمونه که شما یه صورتی رو که در ذهنتو ترسیم کردید، ببینید این صورت، علم دارید به این صورت، ایجاد این صورت به دست شما بوده، بقاء این صورت به واسطه ابقای شما هست، اگر لحظه ای از او صرف نظر کنید نیست و نابود است، نیست دیگه، او باقی نیست. لذا تار و پود اون صورت به واسطه شماست، اون گونه است این صورت که شما میخواهید، تفاوت ها همون گونه است که شما میخواهید، تمایز ها و اشتراک ها همون گونه است که تو صورت های ذهنی تون. ببینید این صورت های ذهنی یه مثاله، مثال چند مرتبه میگم مثال تا رابطه رو باز ببینیم چقدر متفاوته، اما به عنوان تعنیس اونس اگر بخوایم که علم حق به عالم که لا یحیطونه به شیء من علمه الا بما شاء، همون جوری که اون چه که در صورت‌های ذهنی شما بهش علم دارید، دیگری به این علم شما احاطه نمیتوند پیدا بکند، منتها احاطه پیدا نکردن دیگری مربوط به این است که این رقیقه شماست، نازله شماست، مخلوق شماست، درسته؟ و دیگری اگر علم پیدا کند مخلوق اوست، نازله اوست. اما علاوه بر این در نظام علم الهی لا یحیطونه بشیء من علمه، چون علم او مطلق است، او ذات و آثار همه اشیا هم به در خلق کن و ما تفعل و ما تعملون، که عمل شما و ذات شما هم خلق اوست، او دیگه غیر قابل در حقیقت هیچ دسترسی نیست. حالا اگر در اینجاها ما تمایز داره علم من به اون چی که ایجاد میکنم با اون چی که دیگری ایجاد میکند، ولی در اونجا تمایز نیست، تمایز در اونجا ایست که در عرض هم دیگه باشن، بلکه در اونجا غیر قابل دسترسی است که لا یحیطونه به شیء من علمه الا به ما شاء، اون الا به ما شاء هم اون اطلاع و علم به وجه هست که نسبت به اولیاء خودش، انبیاء خودش و هر کسی که تو این مسیر درست حرکت کند به طریقی که خودش فرموده حرکت بکند، به ما شاعه به اون مقداری که شاع او اراده کرده و تعلق گرفته علم حاصل می شود. لذا این مثال رو تو ذهنتون داشته باشین که صورتهای ذهنی که انسان خلق می کند، علم ما به اونها عین وجود اونهاست. دیگه علم ما به صورت‌های ذهنیمون به واسطه صورت دیگه نیست. من علمم مثلا به این لیوان آب صورتی از این است که در ذهن من شکل گرفته. خود این لیوان که تو ذهن من نمیره، این لیوان در خارج است. علم من به این یه صورتی از این است که تو ذهن من است. علم من به این مثلا بلندگو یا میکروفون به صورتی از این است که در ذهن من است، درسته؟ اما علم من به اون صورت‌های ذهنی دیگه به واسطه صورت دیگری نیست، به خود اون صورت است. این میشه علم حضوری. اونجایی که علم به واسطه صورت دیگری نباشد، حائل صورت دیگری نباشد، واسطه در کار نباشد، اون میشه علم، علم حضوری. علم حق به همه هستی که علم فعلی حق است، این تازه نه علم ذاتی، این علم فعلی حق است، به خود متن اشیاست، به حقیقت اشیاست، نه به صورتی از اشیا که علم حصولی بشود. لذا علم حضرت حق، علم فعلی حضرت حق همه هستی است، همه هستی است، از مجرد گرفته تا مادی، از خلاصه عالی گرفته تا دانی، از ذره گرفته تا در حقیقت اون بزرگی کاملی که در نظام کهکشانی است، تمام اینها چی هستن؟ متعلق علم الهی هستن، به علم حضوری حق، به علم حضوری، نه صورتی حائل باشد، نه آنچنان که یه صورتی از اینها در ذهن حق باشد. اونجا ذهن مطرح نیست، ما هستیم که ذهن داریم، صورتی از این رو در ذهنمون میتونیم چکار بکنیم؟ ترسیم بکنیم و این آثار وجود خارجی رو ندارد. یعنی اونی که در خارج آتش سوزنده است غیر از اون صورتی است که در ذهن من است که نمیسوزانه. آبی که در خارج است آبی است که رطوبت دارد و خاموش کننده آتش است و سیراب کننده است، اما آبی که در ذهن من است که سیراب کننده نیست. یک تشنه هر چقدر آب رو تصور بکند، این تشنگی هیچ برطرف نمیشه، چون این صورته اون علم خارجی است، درسته؟ آثار وجود خارجی را ندارد. اما آنچه که در خارج است، ذاتش، اثرش، تمام ایناش مربوط به حضرت حق است، به علم حق به اونها تعلق گرفته. این یه تنظیری بود برای اینکه تفاوتی بین انسان در حقیقت به علم انسانی و علم حق باشد. منتها انسان میتونه در طریق علم حق حرکت بکنه، همونجور که فرمودن الا به ما شاء، درسته؟ که علم حق را مخزن علوم الهی بشود که در زیارت جامعه و در روایات ما الا ما شاء الله آمده که اینها چی هستن؟ مخزن علم الهی هستند. البته علم الهی خزائن دارد و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون وقت افرادی رو که خدای سبحان تو اون طریق حرکت کرده باشن و برده باشد، حرکت کرده باشن قدم محبی، برده باشد قدم محبوبی، که خودش برده باشد، سبحان الذی اسرا به عبده، خودش برده باشد، یا انی ذاهب الی ربی، خود این رفته باشد. در ابراهیم خلیل میفرماید چی؟ انی ذاهب الی ربی سیهدین، درسته؟ یا انی مهاجرون الی ربی، من حرکت میکنم. اما در مورد پیغمبر اکرم میفرماید چی؟ سبحان الذی اسرا به عبده، خودش میبرد، او میبرد، اسرا، او سیر میدهد و میبرد. این نگاه که اونی که میرود تا جایی که با قدم خودش میرد و اونی که میبرد، اون میرود، اون میبرد، اونی که میبرد این قدم محبوبی که او میبرد، اینها در قدم مراتبی از این علم دست پیدا میکنن. البته منتها در این حال پیغمبر اکرم است که میفرماید که ما عرفناک، چی؟ حق معرفتک. اونی هم که من شناختم حق معرفت تو نیست. معلوم میشه که اون چه که در نظام علم الهی است و سبب در حقیقت معرفت است، فوق ما لایتناها به ما لایتناها، فوق ما لایتناها، تصویر بکنید، فوق ما لایتناها چقدر؟ فوق ما لایتناها به ما لایتناها. اینقدر بالاخره تفاوت بین حق و خلق است که هیچ قابل دسترسی نیست. خب این لا یحیطون به شیء من علمه الا به ما شاء. قبلش فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، درسته؟ علم او سلطه دارد غیب و شهادت را، گفتیم ما خلفهم و ما بین ایدیهم، غیب و شهادت بود. در اینی که او سلام علیکم اتون به غیب و شهادت سلطه دارد و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. حالا من یادم نیست تطبیق تا کجا خوندیم ما تطبیق بحث رو تا کجا و بل جمله قوله که دنباله همون یعلم ما بین ایدیهم و خلفهم بود و بل جمله قوله و لا یحیطون به شیء من علمه الا به ما شا یفید و معنی تمام تدبیر و کمال. تمام تدبیر و کمال رو میرساند که از کجا این تمام تدبیر و کمال رو میرساند؟ چون عرض کردیم که تدبیر دائر مدار علم است، تدبیر دائر مدار علم است. اگر جایی علم نباشد تدبیر معنا نمیده. تدبیر یعنی اون شیء رو حرکت دادن، رسوندن به کمالش، درسته؟ اگر میخواد این صورت بگیره، این دائر مدار این است که اون شیء کاملا شناخته شده باشد، مسیری که میخواد طی بکنه، هدفی که در پیش دارد، تمام اینا روشن باشد. هر کدوم از اینا مجهول باشد تدبیر محقق نمیشه. لذا اگر ما تدبیر خودمون رو نمیتونیم انجام بدیم، چرا نمیتونیم؟ اگر میفرماید کار فرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست. چرا؟ چون ما به مقاصد اطلاعی نداریم، نسبت به اون راهی که نرفتیم نمیدانیم، آشنا نیستیم، ما اونجا مجهول برامون. اگر در همین آیات و روایات برای ما قدری از اون معارف رو نفرموده بودن، اونم تازه به نحو مفهومی تازه ما میفهمیم، ما چه خبر داریم که چه اونجا چه خبره، چه کجاست، از کجا باید بریم، راه چیه، مقصد چیه، منازل وسط راه چی هستن، برزخ چیه، قبر چیه، مرگ چیه، نمیدونم مواقف قیامت چیه، ما چه میدونیم منازل هر کدوم. یه مفاهیمی رو برای ما بیان کردن، اما اونی که رفته، اونی که میداند، اونی که میشناسد، اونی که خودش اینو خلق کرده، اونی که رفته امام است و پیغمبر، اونی که خلق کرده خداست، اونی که رفته میتواند ما رو ببرد. لذا کار امام و انبیا به عنوان امامتشون ایصال الی المطلوب است، بردن و رسوندن است. اینجا میفرما ولا یحیطون بشیء من علم الا یفید و معنا تمام تدبیر و کمال تدبیر فان من کمال. منتها اینجا یه بیان زیبایی هم دارد، میگه کمال تدبیر این است که اونی که دستو میگیره میبره، چون این خودش که مدبر، اونی که داره میره بیکی نرفته نمیداند. هر چقدر سلطه اون مدبر قاهرانه تر باشد، سلطش قاهرانه تر باشد، این عبدی که مدبر است و داره تدبیر میشود، این از مقصد اطلاعی ندارد، اما دستش داره تو دست یک کسی که او داره برمی داره اینو میبره و مقصد میرساند. لذا این لحظه به لحظه براش گشوده میشود. بله اون علم اجمالی که به ما گفتن که ان الی ربک المنتهی، به سوی رب پیغمبر منتهای همه حرکت هاست، درسته؟ اینا معرفت اجمالی است، نه معرفت تفصیلیه. این که اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیمی در کار هست، این صراط مستقیم معرفت اجمالی است. ما چه میدونیم صراط مستقیم چیه؟ نمیدونیم، اما اجمالا میدونیم صراط مستقیم قرار گرفته در مسیر در حقیقت شریعت الهی است که تابعیت مطلقه این صراط است. همینقدر مفهوما میدونیم، اما این صراط با این تابعیت انسان کدام مسیر قرار میگیره، چه میشه، اینا مجهوله. اینو میخواد بیان بفرماید که یفید و معنی تمام تدبیر و کمال تدبیر، فان من کمال تدبیر ان یجهل المدبر بما یریده المدبر. نمیدونه که چی در انتظارشه، مثل این راه یه خانه به خانه دیگر نیست که انسان نظیرشو قبلا دیده باشه که حالا از این خیابون به آن خیابون آدمو میخواد ببره، اگه نرفته میدونه خیابونها نظیر همه با یه تمایزهایی، اونجا راه نرفته است، مسیر نشناخته است، هر لحظهش یه افق جدید است، هر منزلش یک منزل جدید است. این خیلی عظیم هول. لذا و هم من فزع یوم اذن آمنون، که هر لحظهش فزع دارد، کنده شدن دارد، اونجا مواقف سیحه دارد، از این سیحه به اون سیحه، از این موقع مردن و زنده شدن است. اینقدر سخته، اینجوری نیست که راحت باشه که انسان بگه راه میفتم میرسم، نه اینجوری نیست. باید اون کسی که اونجا رو آشناست دست رو بگیره تا تو این مردن و زنده شدن ها انسان رو حفظ بکند، و الا انسان هلاک میشه و برگشتی براش نیست. بر میفرماد بله من شأنه و بما يريده المدبر من شأنه و مستقبل امره لالا يحتار. اگر خودش دستشو نگیرن براش مچون نبرندش، این نمیدونه وسط راه ها کم میاره. وقتی کم میاره چی میشه؟ بهش میگن از این راه برو، به سختی میرسه، به بنبست ها میرسه، بر میگردد، به ناراحتی ها و مشکلات میرسه، رها میکند. لالا یحتال فی التخلص اما یکرهو من امر تدبیر فیفسد علی المدبر، تا راهی رو که مدبر برای قرار داده بوده رو فاسد بکند و از دست بدهد. یفسد علی المدبر تدبیر مدبر را که جماعت مسیرین علی خلاف مشتهاهم، یه عده رو دارن میگیرن دستشون رو میبرن، میلشون هم این طرف نبوده، میلش این است که اینجا بماند، اما میگه را بیا، میگه خسته شدن میگه ادامه بده، میگه گشنمه میگه را بیا، میگه تشنمه میگه بدو، رهاش نمیکنه. علی خلاف مشتهاهم مراد فیبالغ فی التعمیت علیهم، این چون نمیدونه چی در انتظارشه یبالغ، لذا هر چقدر این راه مجهول تر باشد، دقت بکنید، هر چقدر این راه مجهول تر باشد نشان عظمتشه. نشان چیشه؟ عظمتشه، چون مشابه ندارد. هرچی مشابه داشته باشه یه تفاوته فقط، اما اون چیزی که تفاوت نیست، بلکه اصلا برای اینشان اون تعبیر مالا تلوز ایون بر چیه ولا خطر علا قلب بشر چی هستش که اونجا؟ بله؟ آیه بفرمز با... اینم یکیشه، ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، این یکیشه، یا ننشئکم فی ما لا تعلمون، اینم خیلی عظیم است. ما شما رو بعد از این عالم ننشئکم در کجا؟ فی ما لا تعلمون، اصلا خبری ندارید ازش. ما لا ننشئکم، اونم انشاء ننشئکم فی ما لا تعلمون، یا در حقیقت اونجا لذت هایی است که چی؟ لا خطر علی اون لا یادم رفتش چیز رو بلا بلا فر و آخرش اولش لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، مشابه ندارد. اگر در اون آیه شریف هم میفرماد کل ما رزقو من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل عتوبه متشابها، اگر در اون آیه میفرماید از این باب است که جزا نظام با نظام عمل سازگار است، لذا عتوبه متشابها تشابه بین در حقیقت چی هستش؟ بین جزاست با عمل، نه اینکه جزا در حقیقت همون عمل ظاهری با جزا عین عمل هست، اما جزایی که تو نظام آخرتی آشکار می شود با اون عملی که در اینجا مثل دانه میمونه با یه درخت، کی میتونه بین این دانه و درخت قبل از اینکه دیده باشه تشابهش رو بفهمه؟ بعد از این میفهمد این متشابه هست، و الا این در حقیقت تشابهی نیست. ننشئکم فی ما لا تعلمون، از این عالم که انسان مرگ خارج میشه، لذا هر چقدر این مجهول تر باشد راهی که انسان میره، این مجهول بودن مطلوبیت ایجاد میکند برای اینو دقت بکنیم، مجهول بودن انصراف نمیاره. بله اگر مجهول مطلق بود انصراف بود، بله یادم نمیاد بفرمایید چیه الان ببینید این بحث از داشتم همه داشتم عرض میکردم الان داشتم همه نکته رو عرض میکردم. مجهول مطلق نیست، دقت میکنید، مجهول مطلق حرکت به سمت مجهول مطلق محال است. انسان یه چیزی رو که هیچ علمی بهش نداشته باشه امکان حرکت به سمتش نداره، هیچ طلبش هم نداره، چون مجهول مطلق اصلا طلب نمیشه. اصلا انسان یه میوه الان تو خواه مثلا تو یه گوشه از عالم باشه، اصلا شما خبر نداشته باشید همچین میوه‌ای هست، طلبش هم ندارید، طلبش هم ندارید، چون نمیتونید، خبر ندارید. پس باید یک مرتبه‌ای بچی از معرفت باشد، اما به وجه، اما اونی که پنهان است از این وجه و اونی که در حقیقت دیده، اون معرفت به وجه انسان رو میکشاند، میشه همون فطرت. میشه فطرت که انسان رو میکشاند، میشه همین علوم حصولی، میشه گاهی بعضی از علوم حضوری که انسان تو این عالم پیدا میکند. اما اینا همه به وجه هست، همه یه گوشه است نسبت به اون چیزی که محقق میشود. ننشأکم فی مالا، از بس عظیمه است، ننشأکم فی مالا تعلمون، که انهو اصلا خبری ازش نداشتن. وقتی که اونجا میرسن میبینن این با اون چیزی که شنیده بودن چقدر متفاوته، در اینی که اونی که شنیده بودن غلط نبوده، در اینی اونی که شنیده بودن غلط نبوده، اما این با اون چیزی که شنیده بودن خیلی متفاوت هست. این بیان رو دوست داشتم که دوستان با تأکید که اون هر چقدر مجهول تره، نه به قدر مجهول مطلق، اما هر چقدر مجهول تره، اون لذت حرکت به سوش و اشتیاق به سوی او برای انسان شدیدتره، چون انسان طالب مجهوله. دقت بکنید، انسان فطرتاً طالب مجهوله، منتها مجهولی که لبی تر کرده ازش، که طالب هر پیشه و هر صنعتی، حق چشاند اول کارش لبی، یعنی اول یه لبی تر که یه چیزی فهمیده چشیده، همون که انسان رو تو نظام فطرت این رو در درونش چشوندن بهش که الستو بربکم قالو بلا، این در حقیقت الستو بربکم، این همون چشوندن عهد ربوبیته که چشوندن، اما این حالا میخواد فعلیت پیدا کند، میخواد بروز و ظهور پیدا کند. خب این نکته دقیقیه که باید روش خیلی فکر کرد و مسائل. لذا مجهول بودن خدا باعث نمیشه انصراف ایجاد بشه، بلکه مجهول بودن خدا به این نگاه باعث میل میشه. لذا ما دنبال ساده سازی خدا نباشیم. لذا میدید اینا برمیدارن یه ورزش ساده رو با یه رمز و راز آلوده میکنند و همراه میکنند، بعد میشه مطلوب، همه دلها به سویش چی میشه، میشه مثلا یه یوگا میگن این کارو بکن، یه خورده راز توش میذارن تو این ساده، بعد میبینید چقدر دلها به سمتش چی پیدا میکنه، میل پیدا. نماز ما این همه رمز و راز دارد، این حرکات در اینی که در حقیقت ساده سازی باید کرد، نباید رمز و رازش رو از دست ازش گرفت. اون رمز و راز خودش برای انسان ها مطلوبیت دارد، برای انسان خودش ایجاد در حقیقت شوق میکند، لذا او رو باید درست منطبق کار گرفت. مجهول مطلقش نکرد، اما مجهولی کرد که میل ها به سمتش شکل بگیره و میل پیدا بکند. بله البته برای انسان کامل هم صدق میکند، اما منتها انسان کامل اونی که برای ما مجهوله، برای انسان کامل اونا مجهول نیست. عرض کردم که خدای سبحان حرکت به سویش فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست، درسته؟ پس برای اونها هم یه مجهول، اما مجهولات اونها همونجور که حضرت فرمودن ما عرفنا حق معرفتک، درسته؟ او در حقیقت معرفت او که حق معرفت داره، او یه چیز دیگری است غیر از اونستایی که برای ما مجهوله، مجهولاتمون یکی نیست. بله، اصل مجهول بودن و شغل زا رب زدنی فی که تحیرا، تحیر من رو در خودت کار بکن. این تحیر همونه که انسان یه چیزی میچشد اما نسبت به اونی که هست تحیر ایجاد میشود، اب نداره. بله، اون نسبت به اون چیزی است که قابل علم است برای دیگران. دقت کردی که اون نسبت به اون چیزی که تو مراتب خلق قابل علم است، لوکش فلقتا مزدت و یقینا، اون نسبت به اون چیزی که برای عالم خلق قابل انکشاف است، اما اینا تو مراتب ربوبیشون و شأن ربیشون یه انکشافاتی دارن که لحظه به لحظه او در حال ازدیاد است. بله، و مراد و فیبالغ و فتعمیت علیهم حتی لا یدرو من این سیرو و فی این نزلو و لا این یقصدو به، اینا همه مجهول میمونه براش. فبین تعالی به هذه الجمله ان تدبیر له، تدبیر برای اوست. پس با این بیان که لا یحیطون بشیء من علمه، بیان رو بر این قرار داد که تدبیر مخصوص اوست، کسی دیگری قدرت تدبیر ندارد، نه خود شخص نه دیگری. پس اگر ما دنبال تدبیر خودمون بودیم، این در حقیقت چی شده؟ نه خودمون رو شناختیم، نه مسیرمون رو، نه هدفمون رو، نه مقصدمون رو، نه منازل رو، و همه رو به اشتباه میریم. لذا این میشه انسان محوری، که انسان بشه محور، که خودش بشه تدبیر. بله، انسان گفتن تو حرکت کن، بیا از اینجا، بیا این منزل رو طی کن، اینجوری بیا، قدم به قدم به او دارن علامت رو نشون میدن تا حرکت بکنن. این تدبیر نیست، این تسلیم است. تدبیر اونجاییست که انسان خودش چیکار بکنه؟ نقشه بکشه، برای خودش هدف قرار بده، منزل‌های توقف رو خودش تعیین بکنه. این تدبیر نیست. به ما گفتن که چی است؟ یدبر الامر من السماء الی الارض. تدبیر از اون طرف است. محقق می شود. درسته؟ تو مدبری، تو تدبیر شده ای، تو باید حرکت کنی به دنبال اونی که بهت گفتن بیای. من تو اختیار قرار داده شده البته سر جاش اینها، اینا منافاتی نداره. فبین تعالی به حاضر جمله ان تدبیر له و به علمه به روابط الاشیاء التي هو الجائل لها، دست اوست و به اون علمی هم هستش. تو اون علم چی هستش؟ به روابط اشیایی که او جعل کرده که اشیا چه رابطه هایی با هم دارن. ما چه میدونیم اشیا چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن؟ ما چه میدونیم اگر این رو از اینجا برداشت گذاشتیم اینجا چه تغییری در نظام هستی مجرد و مادیش ایجاد میشه؟ لذا هر کاری رو اگر به امر انجام داد انسان به نتیجه او چی شده؟ رسیده. درست. اما اگر به امر انجام نداد، هر تصرفی در این ملک حق که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این تصرف چی هستش؟ پاسخ میخواد که چرا تصرف کردی؟ و این تصرف تو باعث به هم ریختگی نظام هستی شده، نظام احسن شده. من به تو قدرت دادم، اراده دادم، اختیار دادم، اما گفتم به امر تصرف کن. و هر تصرفی بدون امر چی هستش؟ تصرف بدون در مال غیب است، بدون اذن است و پاسخگویی میخواد. و فی قوله تا بعده و بقیت الاسباب، میگه تدبیر به دست اوست و بقیت الاسباب العلل و خاصه اولو العلم منها و ان کان لها اسباب العلل، به خصوص اولوالعلم از اسباب الهی مثل ملائکه مجرده، درسته؟ مثل اون عالیات، مثل اون در حقیقت ملائکه، اینا که در حقیقت دیگه اولوالعلم هستن. و این کان لها تصرف و علم لکن ما عندهم من العلم الذی ينتفعون به و یستفیدون من فانما هو من علم تعالی و بمشیته و ارادته. هر چقدر کسی صاحب علم شده باشد به همون نسبت، به همون نسبت تجلیه، به همون نسبت ظهوره، به همون نسبت بهرمند از اونه. همین. و الا این نیست که مربوط به این بشه بگه انما اوتیتو علا علم، من علم خودمه نداریم. نه ملک میگه علم منه، نه اون صاحب اولو العلمی که نبی باشد یا بس میگه، هیچ کنون میگه علم منه، هیچ که نمیگه این مال منه، علم منه. هرچی میاد جلوه عبد تر میشه. لذا ملک لا در حقیقت یفعلون چیه اون بله لا یعصون ما امرهم الله، درسته؟ درست خوندن؟ لا یعصون الله به ما ما امرهم و یفعلون، اینو میخواد، و یفعلون ما یؤمرون، یفعلون ما یؤمرون، یفعلون ما یؤمرون. این میشه چی؟ لذا ملک از خودش یفعلون ما عبد میشه. لذا پیغمبر اکرم میفرماید بالاترین افتخار من این است که منو به یا عبده او خطاب کنید، عبد خدا باشم، عبده و رسول خدا، عبد او و رسول او، که سبحان الذی اسرا به عبدهی، به عبدهی. یعنی تعلیل میکند که این سیر علتش چیه؟ عبودیته، علتش عبوده، به عبدهی. در حقیقت اینا بیان خیلی زیبا که لذا برو چیزی خودشون نداره. هرچی انسان تو این مقام ارتباط با رب ذلیل تر می شود، خضوعش بیشتر می شود، این در حقیقت چی هستش؟ این قدرتمند تر است تو نظام الهی، چون هماهنگ با نظام الهیه. بعد می فرماید که بله فهو من شؤون العلم الالهی و ما تصرف بهی فهو من شؤون التصرف الالهی و انها تدبیر الهی فلا یسأل مقدم منهم ان یقدم على خلاف ما یریده الله سبحانه من التدبیر الجاری فی مملکته الا و هو بعض تدبیر الهی. هر کاری که اینا میکنن ما یشاؤون الا ان یشاء الله، هر کاری که میکنن بعض تدبیر الهی است، بعض اراده الهی است. اینا بعض میگه چون اراده الهی فوق همه اینهاست، همه تدابیر رو شامل میشود، این با همه سعش بعض تدبیر الهی است. و فی قوله تعالی ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء الا ان الا تقدیر ان یراد بالعلم. حالا علم رو اگر معنای مصدری بگیرن که دانستن باشه، او معنای اسم مصدر بگیرن دانش باشه، هر چیزی که بگیرن میفرماید الا تقدیر ان یراد بالعلم، معنای مصدری یا اسم مصدر، نه معنای معلوم که دانسته شده باشد، دلالتون علا ان العلم کلو، همه علم برای خداست. ولا یوجد من العلم عند عالم الا و هو شیء من علم تعالی، هیچ جا علمی نیست مگر اینکه چی باشه؟ شمی از علم الهی باشه. بله؟
چرا معنای معلوم نمیده؟
میگه اگر به معنای علم بره، چون دانسته شده به اصطلاح معنای دانسته شده معلوم، فقط اینجا میگه علم، خود علم رو داریم الان میگیم، خب متن علم رو داریم میگیم که متنه، اما دانسته شده قائم به عالمه داریم، نگفت نمیده، که اگر علم رو داره این بیان میکنن، میگه الا تقدیر ان یراد، اگر تقدیر گرفتیم که به علم معنای مصدری باشد یا اسم مصدری باشد نه معلوم، این دلالت میکند بر اینکه علم کله لله و لا یوجد من العلم عند عالم، همه علم برای خداست، نه همه معلوم، نمیخواد اینو بگه و همه علم، چون این برتره، چون علم آمد معلوم و عالم هم در کنار این دوتا چی میشن، طرف اینن دیگه، میگه همه علم برای خداست، و لا یوجد من العلم، وقت دنبالش میگه عند عالم، اگر از علم نزد عالمی بود خب معلومه این علمی که همش مال خداست، نزد هر عالم قوامش به این علم است، اگر عالم قوامش به این علم است و این علم مربوط به خداست، پس این عالم به همین مقدار چی هستش؟ به همین مقدار. اگر معلوم قوامش به علم شدنه، درسته؟ همین تمام قوام معلوم به علم میشه و علمم که به خداست. بله دلو
علم مصدر بگیم چجور میشه؟ الان علم کله
دانستن، خود دانستن، هر دانستنی دانستن، نفس دانستن.
ولای یوجد من العلم هم دوره یعنی دانستن؟
بله
ولای یوجد من العلم
از دانستن، هیچ هر چیزی از دانستن، یعنی هر جوری شما چون چه مستر بیان چه اسم مستر، برگشتش بگه چیز میشه دیگه، داره میخواد بگه علم، شما علم بگیرید در مقابل چی بگیرید؟ این که داره میگه مستری یا اسم مستری در مقابل عالم و معلوم که جدا باشن، که ذات توشون دیده شده باشه، مشتق باشن، که به صورت در حقیقت غیر مشتق مثلا بخواد دیده شده باشه، این رو داره که علم، من مقصود از علم بگیر شما، این که داره بیان میکنه مقصودش همون علم است. بعد میفهمید که حالا خیلی در حقیقت چیز نداره دقت، اما مقصود علم است. و نظیر ما یظهر من کلام تعالی من اختصاص القدره و العزه و الحیات، میگه تنها مخصوص به علم نیست که یا لایتونه به شیء من علمه الا ما شاء یا یعلم، این فقط علم نیست، بلکه قدرت هم همینجور، عزت هم همینجوری است، تمام حیات هم همینجوری است، همه اینها در حقیقت فقط و فقط مخصوص خداست، هر کمالی فقط و فقط. حالا بعضی از آیاتش هم میاره، قال تعالی ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا، اگر امروز میشد تعبیر قرآن لو یرى الذین ظلموا، اگر کسانی که ظلم میکردن اذ یرا میدیدند، چه جور دیدنی رو؟ اون دیدنی رو که وقت عذاب میدیدن، اذ یرون العذاب، ولو یرا اینایی که امروز هستن اون چیزی را که وقت عذاب میدیدن، اگر میدیدن اون وقت میافتن که ان القوه لله جميعا، چون اون موقع مییابن، اگر امروز هم میدیدن دیگه این کارو نمیکردن، ظلم نمیکردن، چون میدیدن که در حقیقت قدرت و قوت فقط کیه؟ خیلی زیباستا، ولو یرا الذین ظلموا، اگر کسانی که امروز ظلم میکنن میدیدن، از یرون العذاب، اون چیزی رو که کی میدیدن؟ وقت عذاب خواهند دید، از یرون العذاب که تقطعت بهم و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، تعبیر قرآن است که رعب العذاب وقتی عذاب رو میبینن تقطعت بهم، همه نظام سببیت های عادی در هم شکسته میشه، و تقطعت بهم الاسباب، میبینه هیچ کدوم از را در کار نیستن، درسته؟ اونجا ان القوه لله جميعا، اگر این رو میدیدن ظلم نمیکردن، این مال این است که اون چیزی رو که اونجا میبینن امروز نمیبینن، از او غفلتن و غافلن و ندیدن و مشاهد او نیستن. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، که اونجا همه خواهند دید که ان القوه لله جمیعا، و هیچ سبب دیگری در کار نیست که تقطعت بهم الاسباب، تمام اسباب خیالی همه اونجا چی هستش؟ تقطع پیدا میکند. و قال تعالی ایبتغون عندهم العزه، اینا دنبال عزت جای دیگری هستن، فإن العزة لله جميعا. و قال تعالی هو الحي، هو الحي انحصار است، هو الحي تنها، که بحثشو قبلا تو الله لا اله الا هو الحي القيوم داشتیم، هو الحي لا اله الا هو. و همچنین يمكن ان يستدل على ما ذكرناه من انحصار العلم بالله تعالی بقوله، انحصار علم از این آیه، انه هو ال انه هو العلیم الحکیم، که اسباب متعددی برای انحصار ذکر کرده، که هم جمله اسمیه است، هم ان آمده، هم خلاصه هو آمده، که اسباب متعددی برای انحصار علم آمده. و قول تعالی والله یعلم، والله یعلم و انتم لا تعلمون، هم اثبات کرده هم نفی کرده، مثل همینجا که سوره آیت الکرسیه که یعلم ما بین ایدیهم ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا، اثبات و نفی، اینجا هم اثبات، والله یعلم و انتم لا تعلمون. در سوره آل عمران الی غیر ذلک من الآیات فی تبدیل، میگه چرا اینجا تبدیل کرد علم رو به احاطه، نگو ولا یعلمون در حقیقت به شیء من علمه، چرا نفرمود ولا یعلمون به شیء، فرمود ولا یحیطون به شیء من علمه. تعبیر زیبایی ایشون میفرماد این تبدیل یعلمون به یحیطون لطفی داره درش که علم او از سنخ علوم دیگه نیست، علمش احاطه است، علمش احاطه است، علم او هر جا علم هست احاطه است، احاطه وجودی هم هست، لذا علمش با احاطه وجودی یکیه، نه اینکه ما یه چیزی رو میتونیم علم داشته باشیم اما بهش احاطه نداریم. من میتونم مثلا به این شکل این رنگ این به این آب علم پیدا بکنم اما احاطه پیدا نکردم، چون به مفاهیم این خدا سنخ علمش از سنخ مفاهیم نیست، بلکه سنخ علمش از سنخ وجوده، لذا علمش با احاطه وجودیش همراهه. ولا یحیطون به شیء من علمه الا به ما شاء، بله لطف ظاهر. قول تعالی فرصت هست یا از آن نشده که
بله فهمید که ولا یحیطون به شیء من علمه روشه، یعنی امکان احاطه برای دیگران هم وجود
نه
الا به ما شاء،
الا به ما شاء احاطه. اولا حالا این یه بحثی داره، حالا این بحث دقیقی داره که آیا اشیاء دیگه امکان احاطه به علمشون هست، این یه بحثی داره. از جهت دو جور بحث کردن، یکی که بگن که هر چیزی چون نازله در حقیقت همه در حقیقت اسماء الهی هستش، هر چیزی منتها یه اسمایی توش ظاهرتره، یعنی یه بحث عرفانی داره، اونجا میگن احاطه امکان پذیر نیست، چون حتی اسم مستأثر هم امام فرمودن تو خطبه وصیت نامه شون که هر چیزی مظهر اسم مستأثر هم هست، لذا احاطه به او امکان پذیر نیست. منتها یه بیان دیگری هست که انبیا و اولیا و کسانی که در اون طریق میرن اینها عالم میشن به کم فتح الله و به کم یختم الله، علیت نسبت به عالم پیدا میکنن و عالم از اونها نه، لذا پیغمبر اکرم میفرماید که همه هستی رو در کف دستش میدید و برای او همه هستی مثل شؤونش بوده، یا پیغمبر یا جبرئیل وقتی پر گشود خافقین رو چکار کرد؟ پر کرد که اینا شؤونش میشن، به اون عنوان اگر شأن شده به خاطر امکان پذیره، لذا به مشا دلالت بر این میکنن لا یحیطون به شیء من علمه الا، منتها اینا همه به معالیل خود او در حقیقت چی هستش؟ خود او تحت اون در حقیقت لا یحیطون به شیء انه که دیگه خود او در حقیقت او خودش بر خودش احاطه پیدا نمی کند اما به اشیاء دون خودش احاطه پیدا می کند، تو نظام هستی ملائکه مدبره به ما دون خودشون احاطه پیدا می کند اما خود اونها تحت چی هستن؟ احاطه ربوبی هستن. بله. حالا اینا تعبیرات تو فلسفه داره که عقل اول مثلا احاطه بر بقیه داره، ابن نداره، اینا با تعبیرات خودش در روایات داریم که مباحث اینجوری رو مثل همین جبرئیل که عرض کردم، در خلاصه چون جبرئیل همون عقل اول تو فلسفه است دیگه، در واقع اینها دلالت‌ها اینجوری هست به همین مقدار. بله
تعبیرایم شیء من علمه،
عرض کردم که لا یحیطون به شیء من علمه الا به ما شاء،
به شیء من علمه
احاطه، چون احاطه مطلق نیست که، به شیء من علمه یعنی به تمام علمش نیست، به شیء من اما به ما شاء امکان پذیره، یعنی احاطه به ما به شیء من علمه برای ما شاء امکان پذیر است. درست
فوق اسماء فوق احاطه است فوق علم،
حالا دیگه خیلی سختش نکن دیگه، چند تا فوق میاریم ما اول تصورش نمیتونیم بکنیم، فوق تصور فوق علم فوق اسماء فوق دیگه ما نمیفهمیم،
اسماء اونجا راه نداره، خود احاطه و علم اونجا راه نداره، اسم علی اونجا راه نداره، اون که دیگه
اون اسم مستأثر هر اسم دیگه، بعد امام معصوم قسم میخوره که به اسم کلذی لا یخرج منک ابدا، یا در حقیقت به اسم مستعصر قسم از کجا خبر داری اون چیه قسم میخوری؟ معلوم بالخلی وجوه دیگر در کار هست، به اسم کل مکنون المخزون الذی لا یعلم احد علیه احد، هم تعبیر اینجوریست که اون اسم مکنون مخزونی که هیچ کسی از اون خبر ندارد، البته خلاص اون هم بحث داره دیگه، بحث داره دیگه، حالا اون مثل ملائکه اون اسماء کلها اون اسماء بودن که ظاهر بودن، نه ظاهر یعنی اسماء ظاهر یعنی اسماء ساده باشد، اون اسماءی که مثل همون که خطاب سجده آمد نسبت به همون به کی آمد، در روایت دارد که خطاب سجده به همه ملائکه که کلهم اجمعون سجده کردن، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، بعد در آیه فرمود انت استکبرت ام کنت من العالین، تو استکبار کردی به شیطان یا از عالین بودی، خودت از عالین دیدی. بعد روایت زیرش میفهم عالین کیان؟ فر ملائکه محیمین هستن که اونها اصلا خبر از خلق آدم هم ندارن، نمیدونن آدمی خلق شده تا خطاب سجده به اونها متعلق شده باشه، تا در حقیقت سجده نکرده باشن یا کرده باشن، اصلا تو عالم خلق نبودند. که این نشون میده که همونجور که اسمایی که علم آدم الاسما کلها بودش، در اینجا هم ملائکه هم که سجده کردن تطابق دارد. بعضی از اسما هستن که اون اسما مستأثرن، تو نظام خلق اصلا نیستن. اگر آدم بخواد آدم باشه تو اونجا نیست، اگر آدم به اون اسما بخواد برسد آدم نیست. یعنی دقت میکنید این خلق نیست، یعنی تو نظام خلق باید خارج شده باشه. حالا اون امام مبین چی هستش؟ آیا امام مبین حضرات معصومین هستن؟ مثل همون از کل اسما هستش که این کل شیء، کل شیء یعنی اون کل شیئی که چی هستن؟ ظهور پیدا کردن، نه کل شیئی که ظهورم پیدا نکردن. منتها حالا بحث امام مبین آیا مراتب دیگری را شامل میشه؟ میشه، منتها الان توی این مرتبه بحث نیستیم. آیا جهات دیگری را اسماء غیر در قد ظاهر هم آیا چگونه راه هست؟ یا ملائکه محیمین هم آیا به انسان مرتبطن یا نه؟ اونا یه بحث دیگری دار. خب دیگه اینقدر کشش دارید نذاشید ما وسع کرسیه رو وارد بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.